در این شب با وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پس لرزه نسبتاً شدید دیگر صبح امروز هرات را تکان داد، اما مقام ها می گویند که تلفات در پی نداشته است. این پس لرزه که حوالی ساعت 9 صبح رخ داد، شدت آن 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده است. این چهارمین زلزله در دو هفته گذشته است که غرب افغانستان را تکان می‌دهد. در این زلزله ها به هزاران تن از باشندگان هرات تلفات و خسارات وارد شده است. ملل متحد از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از زندان طالبان استقبال می‌کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در شبکه اکس نوشته که آنها به طور فعال با مقامات در افغانستان در مورد حمایت از رسانه‌ها و پایان دادن به توقیف صحبت می‌کنند. الکساندرا موستوفایا، همسر مرتضی بهبودی، دیروز در گفتگو با رادیو آزادی خبر آزادی شوهر خود را تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز با تایید خبر آزادی آقای بهبودی گفته که او پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شد. مرتضی بهبودی در 7 جنوری سال جاری میلادی توسط طالبان دستگیر شده بود. حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. سازمان جهانی صحت میگوید که 5 لاری بار از کمک‌های بشری آماده رفتن از بندر رفح مصر به نوار غزه اند. این سازمان از اعلان اسرائیل که گفت جلب این کمک‌ها گرفته نخواهد شد استقبال کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، به خبرنگاران گفت که لاری‌های ما بارگیری شده و برای رفتن به داخل غزه آماده اند. و ابراز امیدواری کرد که به محض گشایش بندر رفح این تدارکات به زودی تا فردا سپرده شود. این اولین محموله کمک‌های بشردوستانه خواهد بود که بعد از محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل به این منطقه خواهد رسید. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و به گفته مقام‌ها بیش از 1400 تن را کشتند. بسیاری از کشته شدگان غیر نظامی بودند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده است. به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات اسرائیل به غزه حدود 3500 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند کشته شدند. و تیم ملی کرکت هند ضمن مسابقات جام جهانی امروز تیم بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت و در حالی که 51 توپی دیگر داشت مغلوب کرد. تیم بنگلادش که قرعه را برنده شد و توپزنی را انتخاب کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 50 اوور 257 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هند با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 42 261 رنز ساخت و این هدف را تکمیل کرد. در بازی روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم نیوزیلند شکست خورد. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان باشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خطر انتشار بیماری های عفونی در پی زلزله های اخیر در هرات.
همین وضعیتی که جریان داره میزان واقعیات امروز انتنی رفضایش میده مطمئنن، چون تراکم افراد در یک محل خاص باعث انتشار امروز انتنی میشه.
نگرانی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت های بر مبنای جنسیت را برای زنان و دختران بزن.
حکومت تاجیکستان جریان برق را از خانه های مخالفان سیاسی خود قطع کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت از افزایش خطر بیماری‌های عفونی در پی زلزله‌های اخیر هرات هشدار می‌دهد. این سازمان در گزارش گفته که این امر سبب افزایش بیماری‌های چون سرخکان، عفونت حاد تنفسی و اسهال آبکی شدید می‌شود. مسئولان شفاخانه انتونی هرات نیز می‌گویند احتمال افزایش بیماری‌های انتونی وجود دارد. در همین حال شماری از مردم نیز از بیمار شدن به دلیل سپری کردن شب و روزهای پیهم در فضای باز شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار می‌دهد که بیجا شدن افراد در پی زلزله‌های اخیر در هرات خطر قابل توجهی برای وضعیت صحی به همراه دارد. این سازمان در گزارش اخیرش گفته که بیجا شدن زلزله‌زده‌ها در این ولایت سبب افزایش بیماری‌های چون سرخکان، عفونت حاد تنفسی و اسهال آبکی شدید می‌شود. در این گزارش به نقل از طارق جسروی، سخنگوی این سازمان گفته شده که WHO اکنون بر حفظ جان زخمیان ناشی از زلزله‌های هرات و ارائه خدمات و بازماندگان تمرکز دارد. در همین حال دکتر فضل‌الدین فائز، مسئول شفاخانه انتونی شهیدایی ولایت هرات، میگوید آنان نیز در مورد افزایش احتمال بیماری‌های انتونی نگرانند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین وضعیتی که جریان داره میزان واقعیت امروز انتونی افزایش میده مطمئناً، چون تراکم افراد در یک محل خاص باعث انتشار ابراز انتنی میشه. از طرف دیگر حفظ و سه یقینا درست مراد نمیشه، آب نوشیدنی سهی شاید موجود نباشه در خیلی از جا.
فریبا از باشندگان ولایت هرات که در پی زلزله های اخیر خانه خود را همانند صدها تن دیگر ترک کرده و در فضای باز شب و روز خود را سپری میکند، میگوید اخیرا به امراض گوناگونی مبتلا شده است. او به رادیو آزادی افسود:
امی فعلا خودم سردرد هستم، جندم هستم، میمیم بند هسته، جنیم درد میکنه، در کل اصلا بی درد میبارسته نمیتونم، فشار من صفره. به چی خاطره؟ به چی که؟ به یک دفعه وقتی از طرف شب بخونی که شیشتر نمیتونه، از طرف روز هم گرمی شیشتر نمیتونه، تقریبا هم یک روز دو روز میتونه گرده من به درد آماده.
صدیق هم که در یک خیمه با خانوادهش به سر میبرد، میگوید همه اعضای خانواده 11 نفره او اکنون بیمارند.
همین در یک خیمه یکی درست کردیم برای خودمون، بعد از اون داخل حضور هستیم، سرما همه سرما خوردن، همه مریضن، یک کجا سنی ما 11 نفر هستیم هممون.
این باشندگان هرات همچنان از عدم دسترسی کافی به خدمات و کمک‌های صحی و چگونگی توزیع کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. اوچا یا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده که در پی زلزله‌های اخیر هرات نزدیک به 66,000 تن به گونه مستقیم آسیب دیدند. شورای پناهندگان ناروی هم گزارش داده که 4,500 خانه در این زلزله‌ها در هرات ویران شده است. مردم هرات حدود 12 روز از خانه‌های خود را به دلیل زلزله‌های شدید و پس لرزه های آن ترک کردند و گفته آنان هوا روزانه گرم و شبانه سرد است. شماری از آنان برای محافظت بیشتر از خود در برابر گرما و سرما خیمه دارند، اما شماری دیگر شکایت دارند که حتی تا هنوز قادر به داشتن خیمه یا خیمه معیاری و مقاوم در برابر گرما و سرما نیستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که وضعیت حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغان شدیداً نگران کننده است. آقای فائق روز چهارشنبه در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را چند بودی خوانده، گفت که طالبان به گفته او با استبداد نظامند باعث ایجاد فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغان نیز میگویند که همه کاتگوری های زنان افغان مورد احکام ظالمانه طالبان قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات نصیر احمد فائق و برخی فعالان حقوق زنان و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان با چالش‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبرو بوده و شدیداً نگران کننده است. نصیر احمد فائق روز چهارشنبه در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران در افغانستان نگرانی جدی است و طالبان به گفته او با استبداد نظامند باعث ایجاد فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی شده است، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند. آقای فائق در این مورد افزود:
رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت‌های بر مبنای جنسیت را برای زنان و دختران وضع نموده که مانع دسترسی آنها به حق تحصیل، کار و زندگی اجتماعی شده است. این اعمال طالبان دستاوردهای دو دهه گذشته زنان و توانایی استفاده از ظرفیت و نقش آنها را در رشد اقتصادی حذف کرده است.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت که طالبان به خاطر برداشت غلط و افراطیشان از شریعت و فرهنگ افغانستان، انکار از آزادی‌های بنیادی و حقوق زنان را شدیداً ادامه دادند. فائق گفت دسترسی زنان زیر حاکمیت طالبان به سیستم عدلی محدود شده و یا هم برای دخترانی که با خشونت ازدواج‌های اجباری و زیر سن مواجهند وجود ندارد. او با اشاره به کشتار مخالفان، بازداشت و شکنجه، سرکوب معترضان و نبود حاکمیت قانون در افغانستان گفت که اقلیت‌ها نیز تحت حاکمیت طالبان بیشتر آسیب دیده و منزوی تر شدند. در همین حال زرمینه پریانی که با برخی دیگر فعالان حقوق زنان در سومین دور خیمه تحسن اعتراضی به هدف به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی قرار دارد، به رادیو آزادی میگوید برای تحقق این کار نیاز به کارهای عملی است.
و امروز وقت اعلامیه پخش کردن نیست و امروز تنها وقت از این است که این نماینده های سازمان های حقوق بشری فقط حرف بزنن. امروز روزش از بالاخره دیگه اینا عذاب خلاص شوند و داخل کار عملی شوند. همان گونه که ما خیمه اعتصاب خود برگزار کردیم، خیمه تحسن خود برگزار کردیم، یعنی کار عملی که ما امروز آمدیم انجام میدیم، همین گونه کار عملی توقع داریم که این جنایت علیه زنان افغانستان باید به رسمیت شناخته شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات نصیر احمد فائق و فعالان حقوق زنان افغان و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این همواره تاکید کرده که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت برایشان داده شده است. این ادعا در حال مطرح می‌شود که طالبان زنان را از حق تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سفر بدون محرم و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها محروم کردند. در تازه‌ترین اقدام نیز طالبان ندا پروانی و جولیا پارسی، فعالان حقوق زن و اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان را بازداشت کردند که از سرنوشت آنها هنوز خبری نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
جبهه تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان در امریکا اعلام موجودیت کرد. سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان، رهبری این جبهه را به عهده دارد. او روز چهارشنبه در مراسم اعلام موجودیت این جبهه در واشنگتن گفت هدفشان تلاش برای ایجاد یک حکومت به انتخاب مردم است. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ایجاد جبهات سیاسی و نظامی علیه طالبان چه تغییر در رویکرد آنان خواهد آورد؟ همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جریان تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان با عضویت برخی از مقام‌های نظامی جمهوری مخلوع افغانستان در آمریکا اعلام حضور کرد. این جبهه میگوید که رهایی افغانستان به گفته این جبهه از اشغال طالبان، بیرون راندن گروه‌های افراطی از این کشور و رفای افغان‌ها از اهداف اساسی آنهاست. سمی سادات، فرمانده پیشین نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری پیشین که رهبری این جبهه را به عهده دارد، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان در واشنگتن گفت:
ما یک جنبش سیاسی را اندازی کرده ایم زیر نام جبهه متحد افغانستان برای نشان دادن عزم خود به هدف ایجاد تعدیل حکومت در افغانستان. اجازه دهید اگر امکان داشته باشد این حکومت از طریق مذاکره به صورت مسالمت‌آمیز تنظیم شود. بگذارید طالبان در انتخابات شرکت کنند، اما اگر آنها اجازه ندهند که انتخابات برگزار شود، تواصل با زور آخرین گزینه و ضروری خواهد بود.
با آنکه جبهه متحد افغانستان یک جریان سیاسی اعلام شده، اما آقای سعادات بدون آنکه جزئیات بدهد از آمادگی برای مبارزات مسلحانه نیز سخن زده است. همچنان در اعلامیه نشر شده از سوی جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان آمده که حاکمیت طالبان بر افغانستان باعث گسترش تروریسم بین المللی، فراهم شدن زمینه احتمال تسلط چین بر منابع طبیعی افغانستان با قرارداد با طالبان و به میان آمدن بحران بشری در این کشور شده است. به نقل از اعلامیه، این جبهه توسط گروهی از رهبران جوان نسل جدید افغان ایجاد شده است. ذبیح الله مجاهد و بلال کریمی، سخنگویان حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این در مورد گردهمایی‌های مقام‌های جمهوری مخلوع گفته که سیاسین حکومت پیشین آزمایش شدند و امید وجود ندارد که به خیر افغانستان تصمیم بگیرند. هنگام سقوط جمهوریت در 15 اگست 2021 و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین، شمار زیادی از مقام‌های نظامی و غیر نظامی جمهوری مخلوع افغانستان را ترک کردند. پس از آن در کنار جبهه موسوم به مقاومت ملی، برخی حرکت‌های سیاسی و نظامی دیگر در بیرون از افغانستان شکل گرفتند. اما ایجاد جبهات سیاسی و نظامی علیه طالبان چی تغییر در رویکرد آنان خواهد آورد؟ میرویس آشفته، یکی از آگاهان سیاسی، میگوید که ایجاد گروه های اپوزیسیون در برابر طالبان بیشتر ناشی از اجراعات طالبان می شود که با آزادی های مردم مخالفت می کنند و به هیچ حرف جامعه جهانی و میارهای اعلامیه حقوق بشر نمی خواهند عمل کنند. او در صحبت با رادیو زودی اما می افزاید که جنگ راه حل نیست.
اینها باید از موضع تقویت فرهنگ و انسجام مردم فشار زیاد بر اینا وارد بکنند و طالبا اگر تمکین نکنن، وقتی که همه دانشمندا، همه کسانی که میتونن جامعه را تغییر بدن با اینها نباشن، او زمان است که در جامعه ما یک تغییر قانونمند رونما خواهد شد و اما جنگ راه حل دانسته نمیشه.
جبهه متحد افغانستان با گشایش دفتر مرکزیش در واشنگتن دی سی امریکا در حال اعلام حضور کرد که به شمول ایالات متحده امریکا، شماری از کشورهای جهان گفتند که از مبارزات مسلحانه و جنگ در افغانستان حمایت نمی کنند.
وزیر داخلی ایران بار دیگر اعلام کرد که مهاجران غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. احمد وحیدی روز چهارشنبه در صحبت با رسانه ها گفت که با وضعیت مهاجرین رسیدگی می کنند که قانونی بوده و ویزه دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزیر داخلی ایران بار دیگر اعلام کرد که مهاجران غیر قانونی به شمول افغان‌ها باید از این کشور خارج شوند. احمد وحیدی روز چهارشنبه در پیوند به سرنوشت مهاجران قانونی و غیر قانونی در این کشور به خبرنگاران گفت که تنها به وضعیت مهاجرینی رسیدگی میکنند که قانونی بوده و ویزا این کشور را دارند.
اونهایی که مجوز حضور دارند با یک چارچوب مشخصی سازماندهی خواهند شد. اون نگرانی‌هایی که در بعضی از شهرها کم و بیش وجود دارد جبران خواهد شد، اما اینکه کسانی تلاش کنند و افغانستانی ستیزی رو در کشور ایجاد کنند هم کاملا محکومه و کار غلطی است.
وزیر داخلی ایران با اشاره به تنش‌های اخیر و لاتکوب مهاجران افغان از سوی برخی مردم ایران بدون گرفتن نام افزود که ایجاد اختلاف بین مردم ایران و مهاجرین افغان کار منافقین است و برخی تلاش میکنند به گفته وی روابط خوب مردم دو کشور را به چالش تبدیل کنند. اظهارات تازه وزیر داخلی ایران مهاجرین افغان در ایران را که برخشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بنابر تهدیدات امنیتی و بیکاری به آن کشور رفتن بیشتر نگران کرده است. فواد، یکی از نظامیان پیشین افغان در ایران، به رادیو آزادی میگوید:
ما با صد مشکلات و با صد بدبختی بود خود به اینجا رساندیم از راه قاچاق. بعدش هم اگر ما دوباره به افغانستان بریم نمیتونیم اونجا ما زندگی بکنیم، چون اونجا تهدید هست. خواست ما از دولت جمهوری اسلامی این است که ما را نباید اینا اخراج بکنند.
وزیر داخلی ایران هرچند تاکید میکند که مهاجرین قانونی شامل برنامه اخراج آنها نمیشود، اما شمار از افغانهایی که اسناد اقامت در ایران را هم دارند میگویند با مشکلات متعددی در این کشور روبرو اند. مجیب الله رؤوفی یکی از این افغان ها در مورد به رادیو آزادی گفت:
اگرچه من در اینجا قانونی زندگی میکنم، ویزا دارم، اما از قبیل اجاره مسکن که من نمیتونم به راحتی مسکن اجاره کنم به خاطر بود و باشم، از تای حساب بانکی به اسم خودم گرفتن یک سیم کارت به اسم خودم، شغل ثابت و حقوق و درآمد ثابت در یک ماه، مشکلات زیاد دامنگیر من میباشد.
تلاش کردیم در پیوان به اعلام اخراج افغانهای بدون مدرک قانونی از سوی وزیر داخل ایران نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت ایران در حال از اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از این کشور هشدار می‌دهد که اخیراً برخی از مردم ایران در شماری از مناطق این کشور به خانه‌های مهاجرین افغان هجوم برده و دست به آزار اذیت و حتی لاتکوب آنها زدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان، بیشتر افغان‌ها به ویژه نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران زن و دیگر اقشار آسیب پذیر به دلیل تهدیدات امنیتی و بیکاری افغانستان را ترک کردند که هم‌اکنون هزاران تن از آنها در کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت تاجیکستان جریان برق را از خانه‌های پدران چندین نفر از فعالان سیاسی مخالف سیاسی که در تبعید به سر می‌برند قطع کرده است. این خانواده‌ها می‌گویند که این اقدام به هدف افزایش فشار اتخاذ شده است. دوشنبه بعد از آن به این اقدام رو آورد که مخالفان سیاسی هنگام بازدید اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان از جرمنی تظاهرات اعتراضی برپا کرده به سوی کاروان موترهای او تخم پرتاب کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان از بخش تاجیکی می‌شنویم.
عایشه مو عبداللهیوه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبداللهیوه در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند.
بچم نمیدونم چی گناه دارم، نمیدونم 11 ساله ما یکم پیر از اون بسال شیم در عذابی میکنم درو زده چه نایتیو پن بلو های هر دب زده نزده مثلا چی آخی ما چی گناه دارم؟ این همین سوید آخران و من سوید نهاری نگل چه با من هر وقت وقتش کتی کلی سوید سمیت میگه که امیت کلاب فرمون و مازه که ببرد بریدم سوید از من براز کن من دیگه افیولا جای جوش بردن از اونو من کنسل در بیستاری با بیماریم.
تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگای ما جواب ندادند. عایشه ما عبداللهیوه می گوید بیماری قند دارد و نمی داند که بی برق چگونه زندگی می کند. و می گوید در تاریکی چخل راه می گردد، چخل غذا آماده می کند. پسری من 38 سال است، خودش می داند که چی می گوید به منی 72 ساله چی کار دارن؟ میگوید عایشه عبداللهیوه. در همین حال عایشه میرزایف و مادراندری سهرابی ظفر رئیس گروه 24 خواهر غفار میرزایف به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعه کن.
آمدن در آمدن نچنه که سه طبای قطعی اگه الکتری آمد در آمد ممید روی حوالی دشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تنه میبریم بعد من گفتم بچه همیسته بیا چی با سویت های ما را میبریم چی با سویت ما میبریم ما به قرضدار کی سویت ما میبریم گفتم یک قرضدار نیستین گفتم قرضدار کی نیستم چی با سویت ما میبریم گفت که ای بالا سپارشیدگی ای گفتم نخوا که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتو شنا ببره بعد من امنیت رفتم امنیتم گفت که ما درک نداریم پا اون ما درک شمی او
رادیو آزادی بر رقم های کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی بزنگ های ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدای و سهراب ظفر چند فعال دیگری مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنشی نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخواهند به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارشی گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان هرات بیش از 10 روز می شود که به خاطر ترس از زلزله های مرگبار اخیر در این ولایت در زیر خیمه های کوچک در کنار جاده ها و پارک های شهر زندگی می کنند. زلزله های پیهم در روزهای گذشته باعث وحشت و ترس در میان مردم شده و آنها از خانه هایشان بیرون ماندند. در همین حال اکثر خانواده ها که در زیر خیمه ها بسر می برند می گویند که سردی هوا کودکانشان را بیمار کرده و از فقر و گرسنگی رنج می برند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
ما چیزی ندارن تا افتا خورده به زای دید تام ویره کردیم که تیسه کنون کسمت چیز میزه داره به ما بده. این دختر ما میسته چاشه میشه میاده شده میخورد که شیر خورد.
ماگل با 7 کودکش در زیر یک خیمه کوچک رنگارنگ و نازک در پارک تفریحی تخت سفر شهر هرات به سر میبرد. این زن 27 ساله به علت ترس از زلزله های اخیر در ولایت هرات 10 روز می شود که از خانهش فرار کرده و مانند بسیاری از باشندگان دیگر زیر خیمه زندگی می کند. فرزند کلان ماگل پسر 12 ساله است و دختر کوچکش 7 ماه است. همسرش برای کار کردن به ایران رفته است و بار مسئولیت خانواده و فرزندان به شانه های او مانده است. عایشه کودک 7 ماهه ماگل به علت سردی هوا بیمار شده است و در آغوش مادرش گریه می کند. ماگل هنگامی که از فقر و بیچارگیش صحبت می کند اشک می ریزد و نگران کودکانش است.
شاید کمپل نداره بالا خوب کنی خدا قسم دیشت تا صبح خونی که امیتر روژا خوشش بودی امیتر یک هفته بیشتر ما شما بیامده اینجا نی روخانی نی برنج هیچ چنی خدا تالی های پرنونی که امیتر بچه گر که از صبح تال بخوره امیتر شیشتن هیچ چه نداره من امیتر شوم هم اینجا نی به ایران هیچ چیز نی که بخوره.
زندگی بسیاری از باشندگان هرات همانند زندگی ماگل است. عبدالظاهر 57 ساله باشنده قریه نائبرفی ولسوالی زندجان است. ولسوالی که سخت‌ترین زیان را متقبل شده است. در زلزله قوی روز شنبه 8 اکتبر خانه عبدالظاهر کاملا تخریب شد و زن و 2 کودکش زخم برداشتند. عبدالظاهر اکنون در هوای سرد در ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. او نبود سرپناه در روزهای سرد زمستان را از مشکلات عمده خانواده های آسیب دیده می داند.
بازان خیمه مسر شده بازان نشده دو خونه هم ته خونه کردیم ویر زندگی حال ما نیه ویر زندگی غم زمستان ما بخوریم که با ما یک سرپناه درست کنیم که ما را از اینجا بکنیم. دیشب جا خوب بودیم امی کودکا ورق میره قیق میکشیم ما اینا رو به غلاخ میگرفتیم بابا لرزه ماده نیک لرزه هم نیامده. مهم خواهش از دولت داریم از ملت داریم از کشورها داریم که با ما همکاری کنه همونجا با ما یک سرپناه درست کنه که زمستون پیش اومده.
شکریه 45 ساله که مادر 6 کودک از جمله دوگانگی 8 ماهه است با فقر و مشکلات اقتصادی در گوشه از شهر هرات زیر خیمه به سر میبرد. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید:
اونا شکسته ای نشینیم به جکون میشینیم نشینیم که خونا درس کرده هم میگم سایا مگه این وزه هم میگی سرا کرده سرا شما خیلی شکسته رخته یا شیشته میشینیم خونا بالا شما چپه مشه ای تلفن نمیتونه دم که میجمی دیتا نمیتونم به چیز کنم خود خوبه برام.
باشندگان هرات از بیشتر از 10 روز به این سو از ترس زلزله در زیر خیمه ها در پارک ها کنار جاده ها و پارکینگ های شهر زندگی میکنند. تیدروس ادنم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به تازگی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد نوشت که شهر هرات به شهر خیمه تبدیل شده است. از روز سه‌شنبه هفته گذشته چند زلزله قدرتمند و پس لرزه های آن هرات و ولایت های همجوار آن را تکان داده است. به گفته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات نزدیک به 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی این ولایت تخریب شده است. به اساس اعلامیه اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در نتیجه 3 زلزله نیرومند که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد در مجموع 1,500 تن جان باختند به حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته برای رسیدگی به وضعیت 114,000 زلزله زده در هرات به بیش از 93 میلیون دلار نیاز دارد. برخی از خانه‌ها در شهر هرات نیز آسیب دیده اما کاملا تخریب نشده است. در روزایی که مردم نیاز به سرپناه دارند، کمبود خیمه و افزایش قیمت آن به یک چالش مبدل شده است. هفته گذشته طالبان یک قیمت مشخصی را برای خیمه مشخص کردند، اما فروشندگان به این نرخنامه طالبان اعتنایی ندارند. اما برخی ها میگویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. ماگل مادر 7